حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیزه برنامه حقوق اساسی و بشری. یافته های تحقیقات برخی نهادها نشان می دهند که اکنون عمدترین مشکل جوانان در افغانستان بیکاری است. در این تحقیق ناامنی، کمکاری و فقر به ترتیب در درجه های بعدی قرار گرفتند. این نهادهای تحقیق کننده گفتند که باید حکومت طالبان برای تقویت جوانان در عرصه های مختلف سرمایه گذاری کند. ما هم خواستیم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد مشکلات بیکاری جوانان و راه حل آن بحث نماییم. و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اکنون مقیم در خارج از کشور، ما را همراهی می کند. خب آقای آموزگار، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم و از شما میخواییم که در رابطه به حق کار برای شهروندان و خصوص جوانان در افغانستان بگوین.
سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. کار از جمله حقوق یا حق هر انسان هست، مثل سایر حقوق بشری انسان ها. اما رقمی که انسان حق کرامت داره، حق تحصیل داره، حق صحت داره، کارم یک از حقوق بشری انسان های که انسان ها، هر انسان، هر فرد حق داره که به کار و شغل دسترسی داشته باشه. البته شغل خود را، کار خود را باید خودش با میل و رضایت خود انتخاب کنه. ما برمیگردیم به این که در افغانستان چقدر زمینی دسترسی شهروندان افغانستان به کار مساعد هست، این یک بحث جداگانه است. برای اینکه امروز در دنیا ما اگر نظام‌های سیاسی و حکومت‌ها را مورد بررسی قرار بدیم، یکی از معیارها و استانداردهایی که دولت‌ها را مشروعیت می‌بخشه و نظام‌های سیاسی را مشروعیت می‌بخشه، زمینه‌سازی رفاه مردم و شهروندان از کشور هست که از طریق ایجاد کار و شغل و رفاه و آسایش انسان‌ها و مردم تأمین می‌شن. اما اگر ما بر بگردیم در افغانستان مورد بررسی قرار بدیم، متاسفانه در افغانستان مردم به خصوص جوانان، نسل جوان، اکثریت مطلق به کل بیکاری مواجه هستند و به حق کار دسترسی ندارند. وقتی ما از کار به عنوان یک حق صحبت میکنیم، فراموش نکنیم که وقتی ما از جوانان صحبت میکنیم، یک بخش مهمی از جامعه را زنان، دختران تشکیل میده، زنان جوان یا دختران جوان. متاسفانه گروه طالبان آمده حق کار را از زنا گرفته و زنا را خانه نشین کرده. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که با گرفتن حق کار از زنان و محروم ساختن نصف یا بیشتر از نصف جامعه و نیروی اجتماعی که زنان هست و دختران هست از حق کار، یک ظلم نبخشودنی هست که طالبان در حق زنان و انسانهای افغانستان کرده و این حق را در واقع نقض کرده. این حق کار که یک از حقوق بشری انسانها هست در افغانستان توسط خود طالبان و گروه طالبان نقض شده. بنابراین در افغانستان متاسفانه جوانان به حق کار دسترسی نداره. شما از هر جوانی که پرسان بکنین، اونا شکایت دارن از بیکاری و از عدم تامین معاش برای زندگی 24 ساعتهشان.
بله، خب حالا که اکثر جوانان در افغانستان بیکار هستند، چی با سواد و چی بی سواد، این جوانان همراه با خانواده هایشون کدام مشکلات را حمل میکنند؟ میشه از وضعیت این جوانان شما یاد کنین؟
زمانی که در یک جامعه جوانان و مردم به حق کار، به شغل دسترسی نداشته باشند، بنابراین خبر از رفاه، خبر از آسایش، خبر از تأمین ضرورت ها و نیازهای زندگی در خانواده، در جامعه به اصطلاح در اونجا نیست و خبری نیست و با مشکلات مواجه میشن. ببینید شما، مثلا وقتی یک انسان کار نکنه، درآمدی نداره. وقتی درآمدی نداشته باشه، پس بنابراین نیازهای خود را در خانه، در جامعه نمیتونه تامین بکنه. حداقل نیازهای خود را، مثل تغذیه، مثلا آب، مثل لباس، مثل خانه و مسکن و امثال از اینا را نمیتونه تامین بکنه. وقتی در جامعه انسان ها نیازهای خود تامین نتونست، بنابراین برای تامین نیازهای خود آدم ها به انحرافات کشانده میشه. پس مشکلات مثل دزدی، سرقت، گرسنگی، جرم جنایت آمارش بالا میره. از او خاطر هست یکی از مشکلات جدی که طالبان در افغانستان آورده و مردم و بخصوص جوانان با او درگیر هستند، فقر و مشکلات مثلا بیکاری و مشکلات مثلا جرم جنایت و امثال از اینا را به وجود آورده. ما وقتی بحثی حقوق بشری رو مطرح میکنیم، حقوق بشر یک مجموعه، یک پکیج مثل زنجیر وابسته به یک دیگه. زمانی که یک از حقوق بشری ما نقص میشه یا یک از حقوق بشری ما آسیب میبینه، یعنی تمامی حقوق و سایر حقوق بشری ما هم صدمه میبینه و آسیب میبینه. مثلا یک از حقوق بشری ما اگه نقص شوه، مثل حق کار. شما حق کار مثلا ببینید، طالبان حق کار از زنها گرفته، زمینه کار برای جوانان وجود نداره. وقتی وجود نداره، خود به خود موضوع فقر مطرح میشه، موضوع گرسنگی مطرح میشه و امثال از اینا. تغذیه و دسترسی به آب صحی، دسترسی مثلا به خدمات صحی، دسترسی به تحصیل، همه از اینا از جمله حقوق بشری ماست. وقتی انسان ها بیکار باشن، به فقر دست و پنجه نرم کنن، پس بنابراین از حق تحصیل خود که حق بشری هستن محروم میشن، از حق تغذیه، حق دسترسی به آب، امثال از اینا محروم میشن، سایر حقوق خود مثل دسترسی به صحت حتی هم محروم میشه، برای از امکانات و رفاه برای دسترسی به صحت از اونا گرفته میشه. با توجه به اینکه تامین حقوق مسئولیت دولت های، مسئولیت نظام های، اما در افغانستان با وجود از اینکه با توجه به اینکه گروه طالبان یک گروه حسه که توسط دولت ها تا نوزن به رسمیت شناخته نشده، ولی خود گروه طالبان موارد زیادی از را مثلا شما شاهد هستیم که حقوق بشری انسان ها را نقض کردن و از جمله گرفتن حق تحصیل از دختران و بیکاری و دادن اجازه به حق کار بزنن، اینا از جمله موردی هست که توسط طالبان به صورت سریع نقض.
خب بیشتر جوانانی که اهل کارن و در رژیم قبلی هم تحصیل کردن میگویند که هرگاه اونا به خاطر کاریابی به یک دفتر مراجعه میکنن، کسی اونا را نمیپذیره. شما چی فکر میکنین که آیا تا چه حد حقوق این جوانان تحصیل کرده زیر پا شده؟
بله، در مدت دوره حکومت جمهوریت با وجود که مشکلات فراوانی در دوره موجود داشتک، اما فرصت‌های برای زنان، برای دختران، برای نوجوانان، برای مردم موجود داشتک. مردم در مضیقه که حالا در زیر سیطره طالبان، گروه طالبان زندگی میکنند، تا این حد در مضیقه قرار نداشتند. به اول لحاظ زمینه تحصیل وجود داشت، اکثر دختران، اکثر پسران تحصیل کردند. متاسفانه بعد سقوط رژیم حکومت قبلی افغانستان، حکومت جمهوریت، تعداد زیادی از جوانان تحصیل کرده فرار کردن، رفتن کشور را ترک کردن، که در بیرون هم با مشکلات فراوان درگیر هستن. تعداد زیادی کسایی هستن که در داخل تحصیل کردن و در بیرون مثلا به کارهای شاقه مجبور شدن که رو بیارن برای امرار معاششون. اما کسایی که در داخل ماندن، مشکلاتشان هم کمتر از اونا نیست و بیشتر از اونا هست، برای اینکه در داخل افغانستان نه کاری وجود داره و نه زمینی کاری وجود داره و نه طالبا اجازه میده و اونا با کار بکنن. برای اینکه این مثل روز روشن هست که طالبان تمامی نیروهای خود را در داخل ادارات افغانستان جابجا کرده و داشتن سواد هم برایشان مهم نیست. وقتی اونا نیروهای خود را که در درکو در درگیری جنگ و امثال از اینا بوده، با هیچ تکنولوژی و مثلا علوم جدید اینا آشنایی ندارن و با مثلا دانشگاه نخوندن، تحصیل نکردن، مکتب نخوندن، اونا را آوردن در داخل اداره جابجا کردن، خود به خود فرصت کار در اداره از جوانان تحصیل کرده گرفته میشه که یک امر واضح و مسلم هست. به او خاطر هست که امروز متاسفانه شاهد هستیم تعداد زیاد از جوانانی که در داخل ادارات برای کار درخواست میدن، مسترد میشن، قبول نمیشن، و حتی کسایی که از قبل در داخل ادارات در زیر سیطره طالبان مثلا کار میکنن، آستا زمینه برای اونا تنگ شده، اونا را از کار اخراج میکنن. ما موارد زیاد را داریم که متاسفانه زمینه های کاری را در ادارات نیروهای تحصیل کرده سابق طالبان تنگ ساخته و اونا را از کار آهسته آهسته بیرون کرده و اخراج کرده.
از نظر شما باید اداره طالبان به کدام سکتورها توجه کنند تا زمینه های کاری خوبتری برای این جوانان میسر شود؟
یک از معیارها و استانداردهای نظام‌های مشروع و خوب این هست که برای مردم کار ایجاد بکنه، برای مردم رفاه ایجاد بکنه، برای مردم دسترسی به حقوق بشریشان، صحت، تحصیل و امثال اینا رو مساعد بکنه. گروه طالبان با توجه به این که توسط کشورهای دنیا به رسمیت شناخته نشده، ولی بیکاری، آمار بیکاری در داخل افغانستان به شدت بالا رفته، بیکاری ارتباط مستقیم با فقر و ارتکاب جرایم امثال از اینا دارن، من فکر میکنم که در داخل افغانستان فرصت ها و زمینه های زیادی بالقوه وجود داره که زمینه های کار به اصطلاح خلق شود. از بازسازی به اصطلاح ساختن سرک ها و ساختمان ها و مثلا آبادسازی شهرها گرفته تا زراعت و مثلا توسعه زراعت و مدیریت و آب و امثال از اینا هست که اگر دولت توجه کنه پلان استراتژی پلانی واقعا در زمینه داشته باشه میتونه آنقدر کار ایجاد بکنه که نه تنها مردم افغانستان جوانان افغانستان بلکه جوانان تحصیل کرده از کشورهای دیگه هم در داخل افغانستان اگر بیاید صاحب کار میشن. ولی متاسفانه نه در نظام قبلی نظام جمهوریت و نه در حاکمیت گروه طالبان در هیچ دوره متاسفانه یک پلان استراتژی که به صورت دلسوزانه مدیریت شود داخل افغانستان برای مردم افغانستان زمینه های کاری ایجاد شود وجود نداشته. همه چیز به صورت سطحی به صورت بسیار روزمرگی پیش رفته. مثلا شما شاهد بودین در دوره نظام جمهوریت هم طرح را میداد برای اینکه مثلا دروازه های افغانستان را ببندن تا امنیت در داخل افغانستان حاکم شود، دروازه های شهر کابل را ببنده و تروریست را دروازه مثلا در نقطه خونسا کنه، تروریست ها را اجازه نده داخل افغانستان شده. می آمدن در داخل کوچه های شهر کابل مثلا دروازه های می ساختن که موتر تیر شده نکنه، موتر لابی تیر شده نکنه. از اون خاطر برای ایجاد کار به زیر ساخته ها باید توجه شده. زیر ساخته ها اساس بنیادها وقت ساخته شد بعد آهسته آهسته دولت به ثبات می رسه و بعد زمینه های کاری ایجاد می شه.
چرا اداره طالبان نتوانستند در چند سال حاکمیتشان در افغانستان زمینه های کاری خوبتری به جوانان و حتی اکثر مردم که بیکار هستند فراهم بسازند؟
گروه طالبان از این خاطر نتوانسته که در دوره حاکمیتشان زمینه های کاری را برای جوانان فراهم کنه. چند دلیل وجود داره، از جمله پلان استراتژی برای ساختن زیربناهای افغانستان دولت گروه طالبان واقعا نداره در داخل افغانستان. یک دوم، یک بخش مهمی از این مورد داشتن نیروی متخصص و کادرهای علمی و متخصص هست. بیاییم بررسی بکنیم که در داخل گروه طالبان و حاکمیت طالبان چقدر نیروهای متخصص و کادرهای علمی و متخصص واقعا وجود داره که برای بازسازی و برای ساختن افغانستان و ایجاد زیر ساخته ها سراغ کار بکنن، پلان طراحی بکنن، استراتژی پلان برنامه اینا طراحی بکنن، بعد برای رسیدن و برای تطبیق و اسلام و استراتژی پلان ها و رسیدن به اهدافش از نیروی کاری و جوانان استفاده بکنه که متاسفانه طالبان نداره. نه کادر علمی و متخصص داره و نه پلان استراتژی داره و نه مو طرح و برنامه را داره و نه هدفش داره که در داخل افغانستان به اصطلاح ایجاد شده. اگر واقعا طالبان هدف بازسازی، هدف مثلا ایجاد شغل، هدف مثلا رفاه، تامین رفاه مردم افغانستان داشته باشد، یک بخش مهمی از جامعه که زنان هست اونا را از حق کار محروم نمی کنند. بنابراین در کنار سایر دلایل من فکر میکنم اینی عوامل کلیدی هست که در این قسمت نقش داره که گروه طالبان تا نوزه نتانستن به صورت نسبی قناعت مردم به خصوص جوانان را بگیره در قسمت ایجاد اشتغال و کاریابی. طالبان نگاه تبعیض‌آمیز و متحجرانه نسبت به مردم افغانستان، نسبت به اقوام افغانستان، نسبت به گروه های جنسیتی در داخل افغانستان داره. مثلا محروم کردن گروه های قومی مشخص و اخراج از اونها از ادارات، مثلا خانه نشین کردن و محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل، از حق کار و سهیم شدن زنان در فعالیت های اجتماعی کنار محروم کردن، اینا خودشان دلایل بسیار روشنی برای مدعا هست که برای ما شما واضح میشه که طالبان نگاهش و برخورد تبعیض‌آمیز غیر حقوق بشری هسته که در دراز مدت همه این برخوردها سبب میشه و این نگاه ها که نقض فاحش حقوق بشری صورت بگیره. نمونهش مثلا محروم کردن زنان از حق تحصیلش هسته که در واقع نقض حقوق بشری هسته.
خب حالا که نظام کنونی افغانستان مسئولیت نمیگیره که تا برای جوانان توجه کنن و شرایط خوبتر کاری را فراهم بسازن، پس این جوانان چی کاری بکنن تا بتونن اقلا مصارف زندگی خود و خانواده هایشان فراهم بسازن؟
وقتی نظام، وقتی الان دولتی اگر وجود داشته باشد، حالی که فعلا حاکمیت گروه طالبان در افغانستان در مردم تجربه میکنه، اگر اونا مسئولیت نگیره، گروه حاکم یا نظام حاکم وقتی مسئولیت خود را ادا نکنه در قسمتی تأمین حقوق بشری آدم ها و خدمات برای مردم، مردم چی باید بکنه؟ یعنی چی باید کرد؟ در این رابطه خدمت شما عرض بکنیم که در اینجا در واقع از یک طرف که مو حاکمیت، مو نظام، مو گروه اینا مشروعیت خود را از دست میده یک موضوع، بعضی نقض حقوق بشر اینا مطرح میشن، در اون صورت مردم خودشان مجبور میشن که خیلی از کارها رو خودشان بکنن. ما در زمان جمهوریت هم متاسفانه این مورد را زیاد داشتیم و بارها ما گفتیم که مثلا وظیفه وزارت داخله را مردم انجام میداد، وظیفه وزارت صحت عامه را مردم انجام میداد. مثلا در یک دکان وقتی یک آدم میرفت مثلا یک قوطی شیر میخرید، اگر تاریخش تیر شده بود باید خود از اون شخص با شخص دکاندار جنجال میکرد و چرا تاریخ تیر شده بود. چون هیچ نهادی مسئولیت نمیگرفت که نظارت وجود داشته باشه و باید بار پرسون بکنه. یا مثلا وقتی کسی امنیتش در خطر میافتاد خودش باید از خانه و منزل و خودش باید مواظبت میکرد، امنیت خود و خانوادهش را تامین میکرد. برای اینکه در اونجا در حالی که تامین امنیت وظیفه وزارت داخله و امنیت ملی و امثال از اینا هست، وزارت دفاع هست، که در اونجا متاسفانه خود شهروندها میکارن. امیال هم در داخل افغانستان متاسفانه ما از لحاظ مردم افغانستان نه از لحاظ روانی امنیت داره نه از لحاظ فیزیکی امنیت داره، کاملا در یک وضعیت اختناق، در یک تشویش، در یک نابسامانی، در یک حالت ترس زندگی میکنن. ترس از کشته شدن، ترس از بندی شدن، ترس از اینکه مثلا از تحصیل میمونه، ترس از اینکه مثلا گرسنه میمونه، ترس از اینکه بیکار میمونه اینا. بنابراین مجموع از این ترس ها سبب میشه که انسان ها را در یک حالت مزیقه، در یک حالت بسیار سخت و دشوار قرار بده، که مردم افغانستان فعلا به خصوص جوانان در یک شرایط بسیار بسیار دشوار به سر میبرن، که در یک کاملا آینده خود را کاملا تاریک میبینن و هیچ امید و روزنه امید برای از اونا وجود نداره. متاسفانه به اون لحاظ همون قدری که فضا را تنگ کرده و روزنهای امید را طالبان مثلا بروی جوانان بسته کرده، بنابراین در قسمت کار همین صادق هست که چاره ای نیست که خودشان دست به کار شدن. تعداد زیاد از جوانان تحصیل کرده را موشم شاهد هستیم، میبینیم گرفتن در سر سرک مثلا کراچی گرفتن میوه مفروشن، پیاز کچالو مفروشن، تعداد زیادشان مثلا رفتن به کارهای اندک اندک زراعت مصروف شدن، تعداد زیادشان فرار کردن رفتن مثلا به کشورهای همسایه و همسال از اینا، و یک تعداد زیاد از نیروهای انسانی و تحصیل کرده ما، کادرهای علمی ما متاسفانه به خاطر این مشکلات و نبود امنیت و ترس فرار کردن، کشور را ترک کردن، رفتن در کشورهای دیگه به کارهای شاقه مصروف شدن. برای از اینکه اونا تحصیلات را مداری کرده که متاسفانه در داخل افغانستان داشتن در کشورهای دیگه اون مدارک بهش به اون پیمانه اعتبار نداده، بخاطر اکثر جوانایی را که ما شاهد هستم رفته در بیرون به کارهای شاقه مصروف هستن. از اون خاطر تمام مسئولیت را خود جوانان، خود مردم باید به دوش بگیرن، حالا از هر طریقی که میشه، از طریق دست فروشی گرفته تا کارهای شاقه دیگه، باید مخارج زندگیشون رو به شکل دشکال تامین بکنه، که پیامد بسیار بسیار متاسفانه خطرناکی داره در درون جامعه، عقده هایی را خلق میکنه، ارتکاب جرایم بالا میره و همچنین میزان در خیلی از موارد تا میزان ممکن منجر به خودکشی ها و مثلا مشکلات روانی برای جوانان موجود بیاره. اما رقمی که گفتیم حقوق بشر یک پکیج هست، با نقض یک حق بشری سایر حقوق بشری ما هم آسیب میبینه، نبود کار فقر به دنبال داره، نبود کار مثلا سبب میشه که انسان ها و شهروندان از حق دسترسی به صحت، از حق دسترسی به کار، از حق دسترسی به فعالیت های اجتماعی و امثال از اینا محروم شدن. بنابراین با نبود کار که توسط طالبان مثلا نقض شده، به خصوص در قسمت زنان و دختران که اونا رزقش محروم کردن نقض شده، سایر حقوق بشری انسان ها نقض میشه و اونا شهروندان افغانستان محروم میشه. پس امیدوار هستیم که روزی فرا برسه که جوانان ما، مردم ما و خصوص نسل جوان ما از این وضعیت اختناق و نابسامانی و وضعیت شرایط بسیار بسیار غیر انسانی و بد بیرون شونه و بتانند دسترسی به خصوص زنان و دختران کشور ما به حق کار و حق تحصیل و امثال از اینا خود دسترسی پیدا بکنم.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان آقای باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از توضیحات همه جانبه شما.
سپاسگزار هستیم. تشکر از شما و شنوندگان محترم.
مهمان آزادی.
بله محترم آقای ظلمه رزمی، السلام علیکم. صاحب برنامه خاص رادیو آزادی، مهمان آزادی، خوش آمدین.
تشکر، سلام و احترام دارم.
شنونده های محترم، این بار مهمان ما آقای ظلمه رزمی هستند که سابق مدیر سینمای زینب ننداری بودن و همچنان مدیر عمومی تورید و سانسور فیلم و سینما در افغان فیلم بودن. من زیاد گپ نمیزنم، از فرصت خوب استفاده میکنیم. از او خاطر از خود آقای رزمی، آقای ظلمه رزمی، خواهش میکنم که خودشان به زبان خودشان به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنند.
ما متولد شهر کابل هستم، هستم تاجک و از شهر کولی کابل که از پدر از کابل هستم. مکتب عاشقان عارفان که در شهر کولی نزدیک خانه ما بود، ما درسای ابتدایی رو اوجه خواندیم، بعدا ما به لیسه نجات که پسانا و لیسه امانی یاد میشد اوجه دست خود از مکتب تمام کردیم. نخستین ماموریت ما در پشتنی تجارتی بانک بود، بعدا عسکری رفتیم و از اونجا از سالاش میگذاریم. بر از این که سوی و شمس خورشیدی فرق میکنه و بسیارش یکش از اون بگو یکش از اون نمیشه. مقصد مختصر را نرز کنم که باز در سال 1357 من مدیر سینمای زینب نداری بودم. در اوائل سال 1359 ما در افغان فیلم که کمیته دولتی رادیو تلویزیون سینماتوگرافی یاد میشد، همین سینماتوگرافی نوی افغان فیلم بود، یعنی وزارت رادیو تلویزیون و سینماتوگرافی. ما اینمیجا در بخش افغان فیلم البته به عیس مدیر عمومی تورید سانسور فیلم و مراقبت سینماها اجرای وظیفه کردیم. تقریبا 10 سال تمام در این پست ما ایفای وظیفه کردیم و علاوه بر او با برخی پروگرام های رادیویی و یگان تلویزیون برنامه مستعار که محفوظ باشه تامیل یک همکاری قلمی هم داشتیم. چرا نام مستعار؟ برازی که شاید جالب باشه برای شما که کارمندای رادیو تلویزیون و افغانستان دو معاش داشتن، یعنی یک معاش و یک اضافه کاری. معاش سیوم که سخت نداشته بگیره و او خاطر اکثرا کارمندای رادیو که اهل قلم بودن و یا از افغانستان اینا بنام مستعار تا بتانند که اقوزمه خدا بگیرن، به این خاطر همکاری قلمی ما بنام مستعار بود. و میگذاریم که در کدام برنامه، برنامه های مختلف مخصوصا برنامه های ادبی رادیو که به شمار بود. طول نمی سالهایی که ما در افغانستان کار میکردم اتفاقا یک بنام فرانزه شبانه یک ایجاد شد برای کسایی که از تحصیلات عالی بازمانده. ما سال 1362 و 1366 دوی دیپارتمنت در این فرانزه شبانه در مربوط ادبیات پوهنتون کابل است تحصیلات عالی خود گرفتیم. سال آخرای 1988 ما کشور را ترک کردیم، 2 سال در هندوستان در دیلی بودم و سال 90 34 سال میشه که ما آلمان هستم، در ایالت شلزویگ گولشتاین آلمان که بالی همبورگ هست اینجا زندگی میکنم. در 30 چند سال اینجا ما بیکار نبودیم، وظایف مختلف داشتیم. ما یک جریده داشتیم به نام تصویر، 10 سال تمام من مدیر مسئول ازی بودم و علاوه بر او باز یک شورای پناهنده ها ایجاد شد به نام شورای مهاجران افغان که اوج انتخابات شد. لطف کردن ما را به ایسی مسئول شورای مهاجران یک 7-8 سال اوج هم مسئولیت داشتم و با بسیاری تلویزیون های بیرون‌مرزی همکاری قلمی دارم و همچنان به کمک همکارای خود یک متن من می نویسم، یک متن در مورد یک شاعر یا یک هنرمند سینما یا هنرمند تئاتر یا موسیقی استادا بزرگا بیوگرافیشان یک چیز در موردشان و بازی را غیر نوشته البته با وسیله همکارای خود که لطافتای سابق را بیوگرافیم بودن با وسیله از اینا میخوانم سرشان و با فاروق زرنگ که یک دوست همکار ما بود در افغان فیلم و رادیو تلویزیون فیلم بردار بود و همدن زندگی میکنه او کلیپ میسازه.
یک وقت ما شنیده بودیم که خانم ها سال تولد خود پنهان میکنن، منتهی ما میبینیم که شما سال تولد تان پنهان کردین، نفهمیدیم که شما چند ساله هستین.
من 10 اکتبر سال 1952 در تذکریم خاموشی که دقیق هست و نیست پشتازیش نگردیم، ممکن است کمتر باشم ولی زیاد نیستم.
از خاطراتتان در سینمای زینب اگر بسیار کوتاه بگوین، چی از خاطرات جالبتان؟
سینمای زینب فقط نرکی 2 بودیم ولی 10 در افغانستان با تمام سینما آمد. معبود اداری از اون شعبه بود، چی سینمای شخصی چی دولتی، ما برشان فن وارد میکردیم، سانسور میکردیم و یک پلان نمایش سینما را ترتیب میکردیم. سینمایی که خودشان سینمای شخصی زن داشتن یا داشتش از بهشان میگرفتیم و فیلمایی که ما داشتیم برای از یک سینما نتانه یک نواخ فیلم نمایش میتونه و فیلمای متنوعی باشه. گذشته مردم عادت داشتن با فیلم هندی یک نواخ هندی، اینال ما فیلمای کشورهای سوسیالیستی و هم و بازار خیلی زیادتر ما را توفه می دادن اینا را هم شامل برنامه می ساخته. همچنان فیلم های دیگه کشورهای اروپایی دیگه بتانه فیلم های متنوع و از یک نواختی برای و سینما یک جهت پیدا کنم و به علاوه بر آید ما وظیفه داشتیم که سینما را یک جهت ترتر تربیتی بتیم که مردم برن که فیلم هندی غرق تخیلات میشن، اما زمانی که سینما میبرن فیلم برشون چیزی نمیده. ما کوشش کردیم که البته سینما آریانا و پارک و زینب منداری در گذشته ها خود مخصوص فیلم های امریکایی و ایرانی بود، فیلم های معروف و ایرانی که نامدار است و کسای کمسون سالمه خاطرات زیاد از این سینما بود.
قسمی که شما گفتین فیلم های هندی زیاد بود، باز فیلم های ایرانی زیاد شد یک وقتی، بعد بعضا فیلم های ترکی آمد، فخرالدین که بود بچه فیلم دیگه، بعد از او فیلم های روسی می آمد و از این قبیل مسائل. خب به هر حال باز با ایجاد تلویزیون ها مسائل یک کم تغییر کرد. آمدن تلویزیون در افغانستان بازار سینما چطور شد؟
والا متاسفانه که علاوه بر این تلویزیون تانست که سینما را ضعیف سازه و شکوت طرف وانه قرار و گپا آغاز شده دی زیاد یا کشته شدن یا کشور را ترک کردن بیرون رفتن، به نظمی و به ناامنی حاکم شد. تلویزیون خواه یک چیز نبوده، کشور بود، مردم را جلب کرده بود. علاوه بر فیلم البته که سینما در تمام دنیا حق نداره فیلم های جدیده نمایش بتن، برازی که اگر فیلم جدید نمایش خود با سینما کسی نمیره و تجار و سینمادار متضرر میشه. کشور ما هم عوضه بود، مثلا یادم است که آقای آروی یوسفی یک مدت همی مدیر سینما ها بود در رادیو تلویزیون، پسانی مسئول تلویزیون شد ولی سالای زیاد یک چند سال مدیر سینما تلویزیون بود. فیلم باید ما برش میدن، اما اون فیلمی که آید داشت و در بیرون رو برش نمیده. فیلمای تکراری باز خودشان یکان سریال پیدا کردن و باز خود تلویزیون هم یکان فیلمای تلویزیونی ایجاد میکردن، نمایشنامه ها بوده توان دیگه سینما را بازارش ضعیف ساختن. پولیش هست کردن که عوامل ادام آمد سینما در نتیجه او جوش و خروشی که در گذشته ها داد از او را نقش شکست دیگه، او رقم باقی نمانده بود.
قسمی که شما هم گفتین عوامل سیاسی و تغییرات سیاسی در کشور هم باعث شد که سینماها دستخوش بحران شوه و مشتریش کم شوه. این مسائل هم باعث شد که مردم یه ذره از سینما دوری کنه. چطور؟
عوامل مختلف که یک شما دیگر بود. تا امنی مردم فضای تخت و شدیجات شد نمیره. اما طور که شما فرمودین بله سینما آریانا یک انتجار رخ داد و چند نفر کشتنش خود به یاد من نیست ولی زخمی و ترازیات چیست.
حالا در مورد رشد افغان فیلم در افغانستان اگر کم صحبت بکن، یعنی افغان فیلم تا نیست که فیلم های خوب تولید کنه یا نکنه؟
میره عرض کنم خدمتتان که ما که افغان فیلم یک لابراتوار شو سفیده داشت تا مثال های پسان تا این رو حالا سکوت هست عرض بکنید که میفعال همی بود تا این همی بود لابراتوار رنگن نداره سیاه و سفید و افغان فلم یک دستگاهی داشت که دویجه تنها عکاسی عرض بکنید عکس رئیس جمهور طرف نظر که کیست در قطعه در دفتر باید دایره استاندارد بود که اگه عکس شاب شد چیه با نظارا قطعه این همی کار افغان فلم بود یا صدرازم یا عکسای رسمی دولتی. خب اینوی لابراتوار مخصوص نمید در این زمان یک لابراتوار داشت که تناب این فیلم های اخباری سفر رئیس جمهور یا میوان خارجی یا سفر شاه از قدیما شاه یک جای سفر میکنه یک گروپ مطبوعاتی که چنه فیلم بردارم باید چی کرد چی دید چی خروز و پلان داشت و یا کسی از بیرون داره یک میمان یک وزیر یک کسی یک تفنی و تخنیکی میبره ایمار کنون پروژه و یا سنگ تعداب اونجه این باید فیلم برداری میشه و یه نمیره فیلم میگرفتن فیلم بردارای ما بازی هم در افغان فیلم چاپ میشد و شسته میشد و صدا داده میشد این به نام فیلم اخباری نمایش داده میشد در فیلمی در سینما ها و یا یکان فیلم مستند مثلا لازم میدیده در مورد یک فیلم مستند ساخته شد که به طور مثال سفر رئیس جمهور به خارج این خواست خبر شلایی دگم همین فیلم مستند چی وقت رفت و چی کرد و نتیجه سفر دستاورد سفر چی بود و یا یک موضوعی خواست فرض بکنیم شون اسلامی یک فیلم مستند ایجاد میکرد که باید ساخته شد که در اینجا مردم آزادی های دینیشون چی رقم از چه قدر مساجد است و در اینجا چی که خواست و دیگر شون وزارت شون اسلامی چی وظیفه داره چی کار رو میکنه امسال هم یا سیلو در مورد سیلو مثلا یک فیلم مستند ساخته شد چی تولید میکنه ایجی چند شعبه داره و چقدر کارگر داره این فیلم مستند اینوی بوده این ناله توقع مردم طوری بود اینوی افغان فیلم حالا هر رقم کس یکان فیلم داستانی هم بزن حضورش هم نمیرسی ولی یک چیز کردن یک تلاش کردن اول بودجهش نبود و یعنیش اونر پیشه زن مرد که مسلکی باشد بسیار معدود مثلا بازدار ساختن یک فیلم داستانی اول یک سناریو کارست یک فیلم نامه بودیجه باشه فیلم نامه باشه باز یک کارگردان و باز نفیش ها و دیکور و دیزاین و لباس های مخصوص و این بسیار سخت است. یعنی چیزی که افغان فیلم در شما دیگی نداشت ولی در هر دوره پادشاهی هم یک چند فیلم ساخته شد در دوران جمهوری هم یکان برنامه هم یک دو سه تا ساخته شده دوران پسان که دورت حکمیت چپی ها بود تعداد زیاد اکسی چل برنامه ساخته شده معروفترین از این مثلا صبور سرباز فرا مردار قول از و پیوچین این فیلم هایی بود که بگذار شورت پیدا کرد یا مثلا یک فیلم دیگه بود به نام اختر مسخره بود این تی فیلم ها بود در سینما نمایش میخورد و یه در استیوالای جهانی در جهانی زیادتر در کشورهای سوسیالیستی هم شرکت میکرد، چون هر سال فستیوال در تاشکند بود یا موسکو یا آلمان دیگر چکتلون کنگم از آلمان فیلم هم دعوت میکردم که ما فیلم تان موزی نمی فیلم ها بودید یا یک فیلم مستنده که بسیار جالب بود اینی رو ما کاندید میکردیم یا این فیلم های داستانی چیزی که داشته به اون خاطر مردم تصور میکنه که اینوی خیلی کمپانی بسیار کلام مثل کمپانی آلیود یا بالیود که در اندستان نیوتونه یک دست آگر که کوچکی بوده که به اصطلاح پرده خودن بانمی چند فیلم مطمئن از سی چل فیلم زیاد نمیشه کما اونوی که رنگه بود کلش در بیرون توان شده آلمان غرب یا اتحاد شوروی سابق یا اندستان بر شستن روان میکنیم اینجا میشستن فیلم چاپ میشه دوباره افغان فیلم روان میکرد بعد از سنگ میدادیم مکس میشود افکت را دادن میشود باز در سینما نمیشود.
البته وقتی که افغان فیلم اگر عایدات نداشت دیگه عایدات نبود فیلم فروخته نمیشود دیگه خوب دیگه بودجش همیشه از طرف دولت باید داده میشود دیگه مشکلاتشان زیاد بود
یعنی عاید خب نداشتیم اگه میداشتیم فرق سینمای دولتی به حساب 6001 عاید از سینما رو میرفت اگر در فیلم انتقال به توام حساب 6001 یعنی مصرفی بود جنبه عایداتی برای ما نداشت اگر داشتم عرض کردم که حساب رادیو تلویزیون که اون 6001 بود حساب معروف دولتی به اون حساب انتقال داشت زیادتر چیز بوده که جنبه تجارتی نداشت رفتم اما فیلم هایی که تاجر وارد میکرد یا افغان فیلم برای تاجر وارد میکرد چون در این فیلم های هندی و غیره این را طبعا که اکفیصدی ما از پیش سینمای نمای جنده نگیرستیم چرا که فیلم از ما بود یا ما وارد میکنیم سر از اون فروختیم طبعا که آید ما مربوط همون حساب دولت ما تصدی نبودیم
تصدی مستقل نبودن که یک عایدات می داشتن و رشد می کردن خب به هر حال اولین رئیس افغان فیلم کی بود و کلشان می شناسین تا آخر یعنی
والا ما تا زیادش می شناسیم برای دیگه در مورد شنشته کردیم ولی امروی چهار پنج شای شما همکار بودیم اما را یکی یعنی خاله قلیل نام داشت و کارگردان بود از قدیم ها فیلم ساخته دم فیلم اندرد مادر هم همون ساخته در فیلم روزگاران که در سه بخش بود او را ما بود یک بخش ساخته طلبگارش رو ساخته و بعد از اون غیاس چیز آمد مصطفی رسولی تک چهار سبای امام رئیس بود امروی امام مکار کردیم عبدالمحمد غیاسی یک آدم معروف دیگه بود کارمند رادیو بودم بسیار کسا میشناسن یک چند وقت او رئیس بود بعد از این باز دوباره علیل آمد باز واحد نزدیکی آمد انجینیر لطیف آمد همراه این از اینا کلش همکار بود ولی پیش از اینا صمد آصفی بود آقای جلالی اکبر شالیزی بود اینی کسا بودن
منتها شما نگفتین اولین رئیس افغان فیلم کی بود؟
قبل از اینکه افغان فیلم ایجاد شود یک مدیریت فیلم برداری و عکاسی در چوکات ریاست مستقل ادوار بود و خیلی وزارت هم نشده بود نامش وزارت نامش ریاست مستقل مدوار به نوی چوکات هست یک مدیریت مدیری فیلم برداری و عکاسی بود مدیر فیلم برداری از اکدار شادیدی نام داشت و مدیر عکاسی صمد آصفی از آنکرا وقتی که ریاست افغان فیلم ایجاد شد اینمی ها به ترتیب نوبت اکبر شالیزی یک چهار سبای رئیس بود بعد از این بار سلطان حمید هاشم آمد بعد از این بار آصفی آمد صمد آصفی آدم معروف است چهار کسان بشنستم چون عکاس بسیار معروف بود قبل از اینکه رئیس باشه و عکاس معروف بودن جنتری آریانا اگه یادتان باشه همی استیوال بسار همو ویایی که همی بند امیر عکاسی از همه بود با شکل پوستار فروخته می شده در می بیرون هم آمد خود یعنی مجسمه بامیان و تبامیان اینی عکاسی از همه بود با شکل پوستار شده
خلاصه مطلب بهتر یک مدیر حرفه‌ای که مدیریت بکنه نبود، کلش از هنرمندا بودن و کس سینماگران بودن و از این قبیل مسائل دیگه.
یادم میاد چیزی بودن برای دیگه سر کارشان اینه، مثلا رئیس که نفهمه که اکنون چی رسم ساخته میشه و چی نیاز داره او خود اگه نمیشد تنها کاغذ امضا کرده بودن. گرچه که زیاد شکایت میتونم میگفتن اصلا ما رو به این بیروکراسی چی که ما رو به این پوشت چلکی سویم ده میگفتن آدم بیرون هستم باید بانم که من برم بیرون. مثلا انجینیر لطیف، انجینیر لطیف یک کارگردان بود باید شمی میتونم دیست بوده که رئی ساخته بشه کاغذ هم امضا کرده و چرا خالق علیل یا سمال آسفی یا این امضا اما همه طور بود کسی دیگر را که می آورده اینو چرا خوب بلد نبود نمیفهم چی کنم چی کنم چی قسم را نمایی کنم باید هر دادم بلد باشه بفهم که تا بتانه که درست را رهنمایی رهبری درست کرده.
خب به هر حال او گذشته قال منظور اتر است که از فهوای سخنان شما اتر ما فهمیدم که افغان فیلم که از ابتدا که آغاز شده زیادتر تحت تاثیر امو چی بوده، تبلیغات بوده، مثلا نگه در دوران سلطنتی بوده مسائل رفت آمد سفرهای سلطنتی بوده و یک نوع مسائل تبلیغاتی واری بوده و در دوران جمهوریت هم و در دیگه دوران هم یا در خدمت تبلیغات بودن یا در خدمت سیاست بودن تا به هنر. اما تو نیست؟
بدون شک که رادیو تلویزیون و جراید دولتی حکومتی بدون شک اینا پالیسی خود کار داشتن. چرا مسائل هنریشون بود ما هستم که نمیانی دستای افغانستان هیچ برای فیلم هنری ساختنش رو دخباری و مستند اون بخش هنریشون ما تا حال هنر تو سینما یک تعریف چا کلان داره که هنر گفتنش چا کسا آوازخان ها رو هنرمند میگن ولی ما آوازخان میگن برای دیگه هنر یک تعریف داره و فیلم های سینمایی رو و جا از این که بگویم هنری نمیم فیلمای داستانی هر از این که سینما یک تعریف داره که اگه هنره هست سینما یک هنره است که پیام خود با وسیله تصاویر متحرک برای بیننده با زبان هنر بیان میکنه. سینما در ترکیبش شش هنره دیگه است، مثل تئاتر، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، ادبیات، همین داستان شده یعنی شش هنره دیگه است. جمله هفته نرد خود سینما و هر هفته نرد شش تایی دگر این در خدمت خود در ترکیب خود دارد اینال آدم جا انتظار میکشه که اون هر هفته که شش تایی دگر دیگه یکی اثر که هنری نباشه شما برم گفتن نمیتونیم که اثر هنری و فیلم هنری گفتن نمیتونیم فیلم داستان یک داستانه تنها فیلم را شما میتونیم مثلا فیلم جنگ ساله ببینید که قیامتی خدا و یا از اون وقت فلم های کلان از بین نمی خود ترکم دهیم زیادتر فلم های هندی دلیب کمار یا راجکت بود یا اینا و یا مثلا فلم های چاردی چاپلین اگه شما ببینید اونو جا ببینید که اونه هر چیز فقط که ترکات خود حق خود در اون می فامانه پیام خود طوری می رسانه قوت خود در حق خود در حق خود در تمثیل و یا در دیالوگ و در حرکات به اونوی خود باید اما ای که بیشی یک دو نفر زیر درخت سکت خب چطور شده آیت شد خوب آز دیگه نه سینما شعار نمیدن یا زنده باد مرده باد در فیلم ها که میگن سینما با زبان هنر بیان خدا بیان میکنه نه با شعار. جایی که تصویر بیان میکنه یه ضرورت نیست که در سینما گفت نداشه اما از ما چون بیانی از یاد دادن میشه. اصلا یک آدم من تو پرت یک کله چای پلیس نگو کنم پرت خلاص یک کله چای رو ولی ما مردم خو یه نمیرم خیلی من خیلی بازی چای دید ولی تو چرا؟ او پرت چای چید یعنی منظوری میست که ما هنوز به اون درجه نرسیده که چیزا را کت تصویر بیان کنیم. خب بر صورت هم کنم که ما اتضایی بودیم از اینجا گله هم نیست امکانات نداشتیم. امروز سینما سینمای میلیونی شده اکثر چند میلیون اینجا میلیون صد میلیون دو صد میلیون در اکثر سرچ میکنه ما کتا دید جناب دوان کتا دید مسائل بسیار اقتدایی از کتا بسیار جاها شنیده باشیم. اولا نقش زنانه خودش یک پرابلم بود. یک نقش از زن بازی میکنم. یعنی کیره شما انتخاب میکنی؟ چند تا دار؟ حال خلوت داریم. مثلا در نقش یک زن 60 ساله. کیره میاریم؟
آقای ظلمه رزمی، در پایان از این صحبت ما شما کدام خاطره بسیار جالب که به شنانده از ما بسیار آموزنده و جالب باشه دارین که بر ما بگوین؟
بلا، من قبل از این که خاطره خدا بگم یا خاطره از آمدزایر من، شاید شما به یاد داشته باشین که آمدزایر هم یک مدت کارمند افمال کرده بود، یک چار سبای در رادیو کار میکرد و یکی دو سال هم کارمند افمال بود. او قصه ها و حکایات بسیار زیاد دارد. او یک فکایی در ارتباط سینما گفته، میگه یک کس در سینما بلند بلند باید میکن، یعنی چیزی که بچه فیلم میخوان یا هم میخوان، یک کس از امی پشت سر از امی بگه که این میخوان، یک کس گفته یک دفعه گفته او برادر چپ کن، او آدمی چپ نشد، یک دفعه گفته او برادر چپ میکنی یا نه، یک دفعه این کس که پشت سر از این سینما ششتر بود از امی اخن از این گرفت، او کی را گفتی که به پدر چطور؟ دید که او یک آدم قوی سال و علایی مره هم خوش بزنه که استخان منش کنه، گفته او راجش کنه را میگم این به پدر ایت نمیمانه که شما باید زنه بخانه.
آقای ظلمه رزمی، بسیار زیاد تشکر از صحبتتان به مهمان آزادی. موفق باشین، انشالله در برنامه بعدی بازم صحبت خواهد کردیم، از خاطراتتان بازم خواهد شنیدیم اگر فرصت شد بخیر. بسیار زیاد تشکر محترم آقای ظلمه رزمی.
لطف کردین، زنده باشین. از شما هم تشکر، از شنوندای برنامه شما تحمل کردن و شنیدن.
خود گفتم نمیگیرم ز دست هیچ کس آخر، ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، نمیگیرم ز دست هیچ کس آخر، ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، ولی تو از غرور آسمان تابیده ای بر من، درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر، که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل، دل قربانی چشمانت، قربان چشمانم دل، قربان چشمانم، قربان چشمانم دل، دل قربان چشمانم، جان فدایت ای دل، ای دل جان فدایت، فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت دل، ای دل پیچم با خاطرات تو، ای که جان منی، دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی، میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم، بغیر از دست عشق تو نمیگیرم، نمیگیرم، که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت دل، قربان چشمانت، قربان چشمانت دل، دل قربان چشمانت، جان فدایت ای دل، ای دل جان فدایت، فدایت جان، فدایت 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 فدایت جان جان فدایت دلده دل قربانی چشمانم قربانی چشمانم دل نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه میخواند ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیباید که سوز قلب عاشق را کجا معشوق میداند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت دل
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست چرا از حد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم بیستن از خانم ها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از حال دل مردم خبر میشه
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان
در چمن آلگر نمی خندی از شب برگ لالم چیده اگر چشم خان را ستا رمی کردم اگر این آسمان ستا جدو